با سلام به شما، با سلام به هموطنان و همزبانان عزیزم. خیلی خوشحال هستم که در خدمت شما عزیزان هستم در این روز 25 مهر ماه 1401 برابر با 17 ماه اکتبر 2022. عرضم به خدمت شما امروز روز دوشنبه هستش، در خدمت شما هستم برای 11 جلسه از بحث ما در مورد پیشنهاد جبهه‌ای که میتونه بسیار بیشتر بحثش مهم باشه در این روزها، در این روز که 32 روز هست از جنبش خودجوشی که داره میره هرچی فراگیرتر بشه در میهن عزیزمون ایران، و با پوزش از این که دو شنبه قبل به علت اینی که در سفر بودم نتونستم در خدمت شما مخاطبین عزیز این جلسات باشم، حالا اون بحث رو اگرچه اندکی مثنوی تأخیر شد به ادامهش میپردازیم. امروز عرض کردم 32 روز جنبش خودجوش هست که در واقع به بهانه مرگ شهادت هموطن عزیزمون خانم مهسا امینی ژینا به انبار باروت خودساخته توسط رژیم افتاد این جرقه، و از همون روزی که این هموطن ما شهید شد جان به جان آفرین بخشید، مردم جلوی مریضخونه که اونجا بستری بود برای 2-3 روز قبل از اینکه فوت بکنه اومدن جمع شدن، و از اون موقع کلید خورد این تلاش خودجوش، کاملا خودانگیخته، کاملا بدون هیچ گونه وابستگی به قدرت‌های دولتی، غیر دولتی، داخلی، خارجی. عرضم به خدمت شما اینا بسیار بسیار مهم هست که این نقشی رو که خودمون میتونیم مدیریت بکنیم در ساختن سرنوشت خودمون رو قدرش رو بدونیم، بها بدیم به خودمون، با ارج نهادن به توانایی های خودمون، با اعتماد به نفس فردی، با اعتماد به نفس ملی بریم جلو و در میدان ساختن سرنوشت های خوب و خوبتر شرکت فعال داشته باشیم، کما اینکه تا به حال داشتیم. گرچه بیش از 4 دهه میگذره از خشونتها و استبداد دیکتاتورهای حاکم بر ایران، کسانی که انقلاب رو تبدیل به ضد انقلاب کردند، ولی این بیش از 4 دهه اینطور نبوده که ما کاملا ما مردم هیچ کاری نکردیم. این یک تجربه‌ای بوده که این نسلی که بوده از اون موقع و تا به حال فعال هست یک آموخته هایی رو داره که در حال حاضر تونسته با خشونت زدایی در مقابل این رژیم ایستادگی بکنه، رژیمی که تمام قدرتش رو گذاشته واسه سرکوب این رژیم. سرکوب از همه بیشتر در جنگ روانی و بعد در جنگ های فیزیکی که به شکل های مختلف میبینیم که داره مدیریت میشه، و این بسیار بسیار نوید بخش است که چطور مردم ایران تونستیم ما در داخل ایران، در خارج ایران، در اقصانقاط دنیا، در اقصانقاط میهن عزیزمون ایران، در اعمال حاکمیت خودمون، اون چیزی که دست هر ملتی باید باشه، تظاهرات، اعتراضات در کف خیابونها، اون رو به این شکل در فضای مجازی و در فضای حقیقی تونستیم مدیریت کنیم. ممکنه هموطنان عزیز که در داخل ایران باشن زیاد مطلع نباشن. یکی از هموطنان عزیز 1-2 روز پیش آمد بیرون، خیلی جالب بود براش. اول این که وقتی که با ایشون صحبت میکردم براش بسیار قابل تعجب بود که چقدر ما میدونیم در مورد اتفاقاتی که در داخل ایران میفته، و چه بسا اون دانسته هایی که من داشتم از چیزهایی که این هموطنمون تعریف میکرد بسیار بسیار بیشتر بود، و چه در سطح کشور به طور کلی و در به اصطلاح در سطح دنیا و البته در سطح منطقه هم. خب ولی چیزهایی رو که به اصطلاح از داخل خبر آوردن این هستش که مردم سفت ایستادن، مردم دیگه جونشون به لبشون رسیده، علی رغم این خشونت‌های عجیب و غریبی که در شاهد هستیم در خیابان‌ها در همه نقاط کشورمون، می‌بینیم که نه، مردم بسیار سفت و سخت ایستادن، ایستادگی کردن، مقاومت کردن و بسیار خوب پیش رفتن. و اون گزارشی هم که از داخل ایران آورده شد حاکی از همین بود. عرایزی که من خدمت شما ارائه میدم تلاش میکنم که منحصر به اون چیزهایی که فقط تو اینترنت هست نباشه و از به اصطلاح داخل هم بتونم به صورت دست اول اطلاع پیدا بکنم از چیزهایی که میتونه مؤثر باشه در پیشبرد بحثی که و بحثهایی که در خدمت شما عزیزان داریم. چون یه چند جلسه تأخیر شد اجازه میخوام که مستقیما برم روی اون سندی که شروع کردیم صحبتش رو 10 جلسه پیش. امروز جلسه 11 هستش و داریم راجع به پیشنهاد جبهه صحبت میکنیم. رسیدیم به بخش سومش که شیوه و قلمرو فعالیت‌های دوران گذار هست. دوران گذار رو همطور که توضیح دادم مدت هاست در دوران گذار هستیم. موضوع اصلی و موضوع بسیار مهم این هستش که چجور از استبداد به مردم سالاری گذار کنیم، چجور از دیکتاتوری به دموکراسی گذار بکنیم. این مدت هاست شروع شده، منتها اون سقوط فیزیکی رو امیدواریم که هرچه زودتر اتفاق بیفته. و با اتفاقاتی که در ایران شاهدش هستیم میبینیم که بسیار به نظر میاد که نزدیک باشه. هرگاه که هرچه تعداد بیشتری از ما مردم در هر جای ایران، در هر جای منطقه و هر جای دنیا وظیفه خودمون بدونیم که اگر ما هر کدوممون به سهم خودمون به نوبه خودمون در این جنبش، در این گذار مشارکت نکنیم، اینا حالا هستن. هیچ به خودتون دروغ نگید که دیگه کار تمومه، زندان اوینم که آتش سوزی شد و چه شد و چه شد، دیگه اینا رفتنی هم تموم شد. نه، اینا اگر که ما منفعل باشیم اینا ماندنی هن 40 سال که هیچی، 400 سال دیگه هم خواهند موند. ولی این توجه رو به شما میدم که مثالهایی در دنیا بوده، براتون میگم: سودان به 4 ماه، الجزایر به 2 ماه، مصر به 18 روز، تونس به 10 روز، رومانی به 8 روز و فیلیپین به 4 روز. یک تغییر و تحولات بسیار عمده در کشور، اون کشورهایی که گفتم، اتفاق افتاد. امروز روز 32 هست. انقلاب ایران 11 ماه طول کشید. اگر بگیم که اون جرقه که افتاد به انبار باروت خودساخته رژیم ولایت مطلقه پهلوی، اون نامه‌ای بود که در اون روزنامه علیه خمینی نوشته شد، تا 22 بهمن حدود 13 ماه. خب الان 32 روز گذشته، اصلا فرقهایی که داره که اصلا نمی گنجه در بحثی که ما امروز میخوایم بکنیم. اون بهار انقلاب ایران با دوباره شکوفا شدن شکوفه های بهار ایران در این تاریخی که من و شما با همدیگه داریم گفتگو میکنیم، بسیار خوشیوم و نوید بخش هست. هرگاه ادامه پیدا بکنه، ادامه بدهیم هر کدوممون به سهم خودمون به نوبه خودمون در این جنبش خودجوش مشارکت بکنیم و هرچه اون رو فراگیرتر بکنیم. این رژیم رفتنی است، خودشون میگن رفتنی هستن. ما باید به خودمون بیایم، هر یک روزی که این رژیم بیشتر سر کار بمونه، خطر سوریه‌ای‌تر شدن ایران، اوکراینی شدن ایران بیشتر میشه. رسیدیم از بحثمون به جبهه، رسیدیم به بخش سوم، شیوه و قلمرو فعالیت‌های دوران گذار. شماره 1 میخونه که اصول مردم سالاری میبایستی به طور شفاف و بدون کمترین ابهامی در مرام‌ها و بیانیه‌ها و اسناد منتشره از سوی شرکت کنندگان در جبهه مردم سالاری ابراز شود و جبهه در درون خود هیچ تبعیض و تقدمی را برای هیچ کس، هیچ مرام و هیچ ایدئولوژی و دینی قائل نشود و در این حال آزادی عقیده، دین، ایدئولوژی و مرام شرکت کنندگان در جبهه نیز از سوی جبهه در نظر و عمل کاملا رعایت شود. ببینید همین یه پاراگرافی که براتون خوندم رو دوباره مخصوصا تکرار کردم، اینو چند جلسه قبل هم قبل از اینی که بپردازیم به شهادت مهسا و جنبشی که اتفاق افتاده در ایران این رو خونده بودم براتون، ولی همین این یکی رو چند تا به اصطلاح واژه کلیدی داره. اولا این که شفافیت بدون کمترین ابهامی، بیانیه ها صادر شده، اسناد منتشر شده دیدیم در از توسط افراد و گروه ها و تشکیلات و احزاب مختلفی دیدیم، ولی اونایی که با ابهام حرف زدن، یه کلماتی، یه واژگان، یه عباراتی توش این چی گفت؟ نفهمیدیم این منظورش چیه؟ امروز فقط اتحاد یعنی چی آخه؟ این آقا که یه بند در هر کوچه پس کوچه کنگره امریکا ظاهر میشه باز دوباره یعنی چی؟ این شفافش بکنی چی از توش در میاد؟ یا کلمات بعدی میگه که در درون خودش این جبهه هیچ تبعیض و تقدمی رو نبایستی که برای هیچ مرام و ایدئولوژی و دینی قائل بشه. اونایی که میان دین ستیزی میکنن، مثلا اونی که از همه به اصطلاح شایع تر هست در حال حاضر، با اون جنگ روانی و اون جنگی که در تمام دنیا داره مدیریت میشه، دین ستیزی به خصوص اسلام ستیزی، اونها هم شکست خوردن و بازی خوردن، یا نه خودشون یکی از به اصطلاح سرهنگ های اون جنگ روانی هستن، میان بیانیه صادر میکنن در اینی که بایستی که مثلا دین رو، اسلام رو به اصطلاح حذف کرد. آخه 85 میلیون آدمی که بسیارشون هنوز یه جورایی معتقد هستن، خوشبختانه با گذشت زمان اینطوری نیستش که دیگه خیلی سخت باشه بگیم که نه بابا این دینی که اینا میگن، اون دینی که بیان استقلال و آزادی هست و بیان انقلاب در سال 1357 شد و به اصطلاح بهار ایران رو شاهدش بودیم، اون اصلا یه چیز دیگه است داستانش. الان دیگه سخت نیست. یه موقعی بود حتی راجع به انقلابم سخت بود صحبت بکنیم. من با مشکل بسیار زیادی روبرو می شدم وقتی که در عرایزم، در نوشته هام، مصاحبه ها، سخنرانی ها، نوشته ها، این برام مشکل بود. بعد هزار جور حمله می شد که من راجع به انقلاب صحبت بکنم که چیز خوبی انقلاب، منقلب شدن خیلی چیز خوبیه. الان می بینیم که جوان ها در کف خیابون بی محابا میگن این دیگه انقلابه، شوخی نداریم، ما انقلاب داریم می کنیم. انقلابی که خشونت زداست، انقلابی که اگر که خشونت گستر بود توسط انقلابیون مسلماً 32 روز طول نمی کشید. انقلابی که با این جو خشنی که این رژیم درست کرده، اگر که یه خورده توش ابهام بود و بدون شفافیت بود، این خشونت ابعاد بسیار گسترده‌ای پیدا می کرد توسط رژیم. الان خیلی از قوای سرکوب دلشون نمیاد بزنن، بگیرن، ببرن، بکشن. تک و توک توشون هستن. 85 میلیون نفر هستیم ما. پس مدیریتش تا به حال بسیار خوب بوده. پس داریم راجع به انقلاب و راجع به اسلام و راجع به اصطلاح باورهای مردم داریم صحبت میکنیم. این در یک نظام مردم سالار حقوق مدار باز، در یک جامعه باز میشه اسلام رو مورد بحث قرار داد. نشد در روسیه شوروی مارکسیسم رو مورد بحث قرار بدهیم. نتوانستیم اسلام رو در رژیمی که خودش رو جمهوری اسلامی میخونه در ممیزین، که نه جمهوری و نه اسلامی، اون اسلام رو مورد بحث قرار بدیم. گفتن که ما میخوایم ایران نجف و قم بشه، بنی صدر میخواد ایران، پاریس و روم بشه، اسلام به اصطلاح اون اسلام حوزوی رو ما میخوایم، فقه رو ما میخوایم. نذاشتن، کودتای خرداد 1360 رو اجرا کردن و تبعاتش این هستش که تا حالا دیدیم. مارکسیسم رو نذاشتن در روسیه شوروی مورد بحث قرار بگیره و از توش لنینیسم و بعد از توش استالینیسم و اون فاجعه‌ای که الان مردم روسیه و مردم منطقه شاهدش هستیم و چه بسا مردم دنیا با خطر استفاده از تسلیحات اتمی. ولی در یک جامعه باز اون مارکسیسم میتونه به نقد کشیده بشه، این اسلام میتونه به نقد کشیده بشه، همش رو میشه اندیشه رو به بحث قرار داد بدون کمترین ابهامی و با شفافیت کامل. شماره دو رو میخونم. در جبهه مردم سالاری خاصگاه و محل عمل جنبش در درون مردم است. در درون مردم است. در درون مردم است. یعنی ترجمان شعار عزیزانمون در کف خیابونها پشت به قدرت روی به ملت. پشت به قدرت روی به ملت. پشت به قدرت، قدرت‌های غیر دولتی و دولتی، قدرت‌های داخلی و خارجی، هر نوعش رو که شما فکر بکنید، پشت به اون قدرت‌ها، یعنی دیگه اصلاح طلبی، یعنی روی به قدرت داخلی معنی نمیده. یعنی آقای رجوی و آقای پهلوی که روی به قدرت خارجی دارن و شرکای اونها که روی به قدرت خارجی دارن، اون معنی نمیده. و حالا به شما عرض می‌کنم که الان در این 32 روز کجا هست آقای پهلوی؟ کجا هست آقای رجوی یا خانم رجوی؟ هر کدومشون زندن؟ مردنشون که وقتی رفتن عراق مردن. کجان؟ اینا که گفتن ما تشکیلات داریم کجان؟ اون آقا در رؤوس بالای این رژیم که مردم رو میترسوند که آی بگیر و ببند و بزن و بکش و زندانی بکن که چی، دارن مردم میان تو خیابونا، اینا همه عامل خارجی هستن. مهسا جزو حزب کموله و تجزیه طلب بود و بله ما مجاهدا رو کشتیم در سال 1167 در زندانها، ولی اونها فقط تو تهران 500,000 خانواده و دوست آشنا دارن، درست مثل محمد رضای پهلوی که میگفت بترس بترس بترس، اگه من نباشم ایران میشه ایرانستان. اینا مجبورن به ترسونن ما رو. حالا دیگه ترسوندن از قدرت خارجی خیلی سخت شده بعد از فاجعه‌ای که برای مردم دنیا، حتی برای مردم امریکا، حمله امریکا به افغانستان و عراق داشته. دیگه حمله به ایران، حتی بعد از حمله پوتین به اوکراین، حمله به ایران باز هم احتمالش بسیار بسیار ناچیزتر شده. خب اون دیگه نمیتونه بترسونه از حمله به اصطلاح قدرت‌های خارجی. خب میتونه بترسونه از تجزیه طلبی؟ اونم که نمیتونه بترسونه. اصلا تجزیه طلبی در مثلا کردها رو خیلی راجبش صحبت میکنن، در بین هموطنان کرد ما بیشتر از بقیه قوم‌های ایرانی حساسیت هست نسبت به این کلمه نحس، تجزیه، جدایی طلبی، تجزیه طلبی. خود مردم کرد، خود مردم بلوچ، خود مردم آذری، خود مردم عرب‌های ایران و بقیه قوم‌های ایران، اونا بیشتر حساسیت دارن تا بقیه اونای دیگه. حالا میاد چی میگه؟ میگه فدرالیسم. میایم حالا فدرال و اونجا به هر حال در دولت فدرال در کردستان، یکیشون میگفت در یه جلسه در حضور من که مورد انتقاد سخت قرار گرفت و گفتم که شما دارید بهانه تجزیه طلبی میسازید، گفتش که نه آقا، این ما داریم مجلس فدرال درست میکنیم، در اونجا دیگه مجلس اگه رای داد، خب اگه رای داد، خب رای داده دیگه، جدا میشیم. این تزویر، فکر میکنه که هموطنان کرد ما رو مثل خودش با هوش و ذکاوت کم تصور کرده. در صورت که نه مردم کرد نه مردم سایر به اصطلاح ایران عزیز ما دیگه گول این تزویرها رو نمیخورن. پس تکرار میکنم، در جبهه مردم سالار خاستگاه و محل عمل جنبش در درون مردم است. الان آقای رجوی که این همه به اصطلاح ادعاده میگفت دارم ادعا میکرد داره، اون چه شد؟ آقای پهلوی چطور شد؟ با اون همه رانت رسانه‌ای الان آقا هر جوری که باز میکنی از صدای امریکا بگیر، از بی بی سی بگیر، از عرضم به خدمت شما سلمان اینترنشنال بگیر، از بقیه رسانه هایی که رانت بسیار عظیم به اصطلاح قدرت ها رو دارن، اصلا پر از تبلیغ برای سلطنت واسه مشروطه برای عرضم به خدمت شما پهلوی. کو آخه اون شعارهایی که به زور حق نمی کردن تو بعضی از جاها که ایزوله می شدن و منظمی می شدن، اونا که شعار سر می دادن که روح فنانی شاد، اونا کو آخه؟ چطوره که شعارهای خودجوش نه شاه می خواهیم نه رهبر نه بد می خواهیم نه بدتر چنان تنی نفکن هستش که نمی دونه قدرت خارجی آخه چی کار بکنه؟ بابا ما 40 سال بینیم بابا سرمایه گذاری کردیم، چی شد این همه پولی که خرج کردیم؟ خیلی جای تبریک داره به مردم ایران. مردم ایران الگو هستن برای سراسر ایران. چطور شده که این جنبش خودجوش که هرچه داره فراگیرتر میشه اینجور ابعاد گسترده در سراسر دنیا پیدا کرده؟ نه فقط نزد ایرانی ها، نه فقط نزد سلبرتی های غیر ایرانی. اون سلبرتی هم که خودشون که سیاست مدار و فلسفه دون که نیستن، که اونا تحت فشار افکار عمومی هستش که میان مثلا روش موهاشونو میچینن یا نسبت به حجاب اجباری اعتراض میکنن. حالا دستشون هم در نکنه، ممنونشون هم هستیم، ولی اونا تحت فشار ابرقدرت هست، تنها ابرقدرت دنیا، پرت توانترین و تواناترین ابرقدرت دنیا افکار عمومی هستند. افکار عمومی ایران در آمیختن با افکار عمومی منطقه، تظاهرات رو در زیر یوغ سرکوب طالبان در افغانستان دیدیم. سلام میکنم به همسایه های هموطن همزبان عزیزم در افغانستان، به خصوص شما شیرزنان افغان. در بقیه نقاط منطقه دیدیم، در تمام دنیا دیدیم. مردم فهمیدن که ما از جنس آقای خامنه‌ای نیستیم، میرفتیم رأی میدادیم در انفعال برای اینه که خودمون رو زندانی کرده بودیم در بد و بدتر. بعد از این دوتا انتخابات آخر، بیش از دوتا، هرچی که میگذشت در به اصطلاح انتخابات، اینا چهره منزوی خودشون رو بیشتر و بیشتر نشون دادن تا اینکه رئیسی رو فرستادن به سازمان ملل. خنددار گریه‌دار هست، ولی خنددار که چقدر توهین از چهره، از فرد، از شخصیت، پر از بی‌شخصیتی هست. چرا افکار عمومی ایرانیان تونست در بیامیزه با سایر ایرانیان و در بیاموزه با عرضم به خدمت شما مردم منطقه و مردم دنیا؟ برای خاطر همین خط اول شماره 2 در جبهه مردم سالاری خاستگاه و محل عمل جنبش در درون مردم است. ادامه میده که مشروعیت جنبش و جبهه فقط و فقط از مردم سرچشمه میگیرد. دو تا فقط میشه 22,000 تا فقط دیگه هم گذاشت، ولی حالا همین دوتا پیشکش باشه. فقط و فقط از مردم سرچشمه میگیرد، نه از رانت رسانه. کیو بیشتر آوردن بهش تریبون دادن تو صدای امریکا و بی بی سی و اینها اومدن باش مصاحبه کردن، حالا که خود به اصطلاح اونایی که روی کرده بودن به قدرت داخلی، خودشون اصلاح طلب میگفتن، بعضیشون تو زندانن، بعضیشون بیرونن و منزوین و تحت فشارن، که البته همین الانم هم میگم چه اونایی که تو زندانن چه اونایی که بیرون از زندانن، همه ما یک صدا اعتراض میکنیم به تجاوزات به حق و حقوقی که این هموطنان ما دارن که البته ما با نظراتشون موافق نیستیم و اونا رو بسیار مسئول میدونیم واسه این 40 سال ادامه حیات این رژیم، ولی دلیل نمیشه که از حقوق اونها دفاع نکنیم. خود سران اصلاح طلب پشت کردن به اصلاح طلبی، برای اینی که اون جنبش سبز فقط و فقط از مردم سرچشمه نمی گرفت، شروع شد با مردم ولی رهبریش دزدیده شد و گفته شد که خط قرمز قانون اساسیه، دوران طلایی امام، به حق اون هموطنان عزیزی که هنوز در حذف هستن بسیار بسیار معترضیم. هرچه زودتر این زندانیان سیاسی و سایر زندانیان سیاسی باید آزاد بشن. این از مطالبات اولیه ما مردم هستش. برای این هستش که بزرگترین ابرقدرت دنیا، تواناترین، پرتوانترین ابرقدرت دنیا درآمیخته، پشتیبانی داره میکنه از مردم ایران. کی هست اون بزرگترین ابرقدرت دنیا؟ افکار عمومی. افکار عمومی، افکار مردم، مردمی که حقوق دارن. حقوق چیست؟ ذاتی مردمه. یعنی چی ذاتی مردمه؟ یعنی همه زمانیه، همه مکانیه، همه کسانیه، بدون هیچ تبعیضی. وقتی که مردم میان بیرون در جبهه نانوشته مردم سالاری، محل عمل این جنبششون در درون مردم هست و مشروعیت جنبش و جبهه فقط و فقط از مردم سرچشمه میگیره، نمیتونه سایر مردم که این حقوق رو مشترک هستیم با هم دیگه، حتی زبون همدیگر هم ممکنه نفهمیم در اکثر نقاط دنیا، نمیتونه دلش رو به درد نیاره و اون سمپاتی و همدردی رو درش به غلیان نیاره. ولی شما تصور بکنید که اگه این با خشونت بود، میلیشیایی بود و حالا بریم اسلحه به دست بگیریم، حالا بریم اعدام باید گردد، تیر چراغبر، هر آخوندی فلان از این حرفا، اون میشه مثل سوریه. سوریه هم همینجوری شروع شد، مردم خودجوش اومدن بیرون، یه عده شروع کردن به خشونت گستری. به محض اینه که خشونت گستری شروع شد، یه عده برگشتن رفتن تو خونه شون، از جمله نصف جامعه یعنی زنان و بیشتر از نصف بقیه جامعه یعنی مردم هم نمیپذیره جنگ و خونریزی و برادرکشی رو نمیپذیره و ما نمیپذیریم. اونها پذیرفتن، شد سوریه. ما نمیپذیریم، شدیم تا حالا اینی که هست. اسلحه رو در دست سرکوبگر بی اثر کرده ایم. در ایران، اقصانقات ایران، در دنیا، در اقصانقات دنیا با خشونت زدایی که بهشم خواهیم پرداخت. تکرار، مشروعیت فقط و فقط از مردم سرچشمه میگیره. بنابراین جبهه مردم سالار بایستی نماد خواستهای همگانی جامعه بگردد و در همکاری‌ها و فعالیت‌ها پیوسته اعلام کند که محل عمل سیاسی آنها خود مردم ایران و نه نظام حاکم و یا قدرت‌های خارجی هستند. این رو من به یه زبون دیگه‌ای گفتم، و نه قدرت‌ها به طور کلی هستند، چه قدرت‌های دولتی چه غیر دولتی، چه قدرت‌های خارجی چه قدرت‌های داخلی، هیچ فرقی نمیکنه. پشت به قدرت، روی به مندت. ادامه میده که جبهه مردم سالاری نبایستی اشتباه برخی گروه های سیاسی را تکرار کند و جانشین مردم شود، بلکه بایستی از راه مردم و به دانسان رفتار کند که مردم به صحنه آمده و خود عمل کنند. یعنی همینی که شده الان این جبهه مردم سالاری رو، اینطور نیستش که همه یه کپیشو دستشون گرفتن تو خیابون دارن میخونن و طی اون دارن عمل میکنن. نه، همچین فکاهی اتفاق نیفتاده. ولی چیزی که از دل میاد بیرون بر دل میشینه. چیزی که حقوقیه، حق و حقوق مردم رو باهاش در تماس میشه، باهاش ارتباط برقرار میکنه، برای اینکه همه مکانی، همه کسانی و همه زمانی است، همه کسانی بدون هیچ تبعیضی. ادامه میده که مردم تا زمانی که نسبت به احقاق حق حاکمیت خود احساس وظیفه نکرده اند، کار جبهه جلو نمی رود و سالار شدن و سالار ماندن مردم به رویای دست نیافتنی می ماند. چی عرض کردم قبل از شروع خوندن؟ گفتم که آقا جون، خانم جون، عزیز من، خودتو گول نزن. یک کاری باید بکنی. در جهت استقرار، استمرار و پیشبرد مردم سالاری یک کار باید بکنی. اگر به سهم خودت، به نوبه خودت یک کاری نکنی، در صحنه وجود نداشته باشی، حاضر نباشی، نمیشه که هیچ کاری انجام نشه. خلأ نمیتونه که وکیوم باشه، خلأ باشه. یک کسی میاد یک کاری انجام میده. کی میاد؟ قدرت ها میان. قدرت های داخلی میان، قدرت های خارجی میان و همونطور که بی‌محابا و بی‌آزرم از میلیون، از هزارها مایل اونورتر میاد، میگه که من بایستی که برم که در ایران، در خلیج فارس و منافع ملی من حکم کنه که اونجا هزار جور فاجعه بیافرینم توسط یک عده وابسته سرسپرده‌ای که ابا دارم اسمشون رو ایرانی بگم، بدتر از این ایرانی ها هستن که خیانت میکنن با وابستگی به مردم کشور خودشون. پس شوخی نکنیم با خودمون. هر کدوم از ما به سهم خود، به نوبه خودمون بایستی یک کاری انجام بدیم، حتی اگر که اون کار در ظاهر بسیار کوچیک و ناچیز بیاد، یک کاری باید انجام بدیم در جهت پیشبرد مردم سالاری، در جهت استقرار و استمرار مردم سالاری. اگر نکنیم این حرفا، میگه که مردم تا زمانی که نسبت به احقاق حق حاکمیت خود احساس وظیفه نکرده اند، کار جبهه جلو نمی رود و سالار شدن و سالار ماندن مردم به رویای دست نیافتنی می ماند. رویای دست، رویا که چرس کنم، بفرمایید کابوس، کابوس در کابوسه که متاسفانه گرفتارش هستیم بیش از 14 و قبل از اون در رژیم ولایت مطلقه پهلوی. ادامه میده که هسته های مردم سالار و ارکان جبهه تنها هماهنگ کننده و جهت دهنده نیروی مردم هستند و از هر گونه ایجاد مشروعیت برای نظام حاکم و نمادهای قدرت داخلی و یا مماشات و سازشی که محل امر جبهه را در درون نظام ولایت فقیه قرار دهد اجتناب می کند. پس شد داره راجع به قدرت‌های داخلی صحبت می‌کنه، برای اینکه کارتون راحت بشه و دچار به اصطلاح تزلزلی نشید در قدم‌هایی که برمی‌دارید، برمی‌داریم هممون. این یک به اصطلاح طبقه بندی بزرگ داره که مردم ایران در داخل ایران گفتن، یکی ملت، یکی قدرت. آنچه که در سمت ملت هست اون چیزی هستش که مراد ماست، آنچه که در سطح، در سمت قدرت هست، قدرت های عرضم به خدمت شما، دولتی، غیر دولتی، داخلی، خارجی، هیچ فرقی نمی‌کنه. اگر که در سمت قدرت ها میشه، میشه مقابل مردم. پس اگر که عرض میکنم که هر کاری بکنید بهتر از نکردنشه، نه هر کاری در جهت نامه نوشتن با آقای ترامپ که آقا بیا به ما حمله بکنی، یا پرسیدن از آقای هیلاری کلینتون که تو اومدی به، عرضم به خدمت شما، افغانستان و عراق هم حمله کردی، به ما هم حمله کن، که اون جواب بسیار گویا رو در اون برنامه زنده بی بی سی ازش شنیدیم که میگفت شما مردم نخواستید از ما که به شما حمله کنیم. ما ادامه میدیم نخواستن دخالت، هر گونه دخالت خارجی رو در امور خودمون. پس این راجب قدرت‌های داخلی گفت و ادامه میده راجب قدرت‌های خارجی، هر گونه کمکگیری، اهم از مادی و غیر از آن، از قدرت‌های خارجی و نمادهای آن و هر نوع تکدی مشروعیت از آنها نیز به همان اندازه قوی است. حالا البته برعکس بوده تا همین اخیراً در ایران، به این ترتیب که روی داشتن به قدرت‌های خارجی مدت‌ها هست کثیف بوده، پلید بوده، تابو بوده، گناه بوده، گناه کبیره بوده. قدرت خارجی اجنبی بیشترین در تاریخ معاصر از سال 1332 مرحوم مصدق، اون رو میتونم شهید مصدق بگم که شاهد است، روح او شاهد است الان بر اون نامه و چند خطی که نوشت، که من فکر میکنم حالا نقل به مضمون، بلکه اطمینان دارم که شما مردم ایران سرنوشت‌های خوب و خوبتری رو برای خودتون میسازید که داریم میبینیم. شهادت میده روح مصدق به صحت نظرش در موازنه منفی، در موازنه عدمی. این دوتا جمله آخر رو دوباره میخونم در این جلسه. میگه هسته های مردم سالار و ارکان جبهه تنها هماهنگ کننده و جهت دهنده نیروی مردم هستند و از هر گونه ایجاد مشروعیت برای نظام حاکم و نمادهای قدرت داخلی و یا مماشات و سازشی که محل عمل جبهه را در درون نظام ولایت فقیه قرار دهد اجتناب می‌ورزند. جمله بعدی این مورد قدرت‌های داخلی بود، جمله بعدی مربوط به قدرت‌های خارجی است. هر گونه کمکگیری هم از مادی و غیر از آن از قدرت‌های خارجی و نمادهای آنها و هر گونه تکدی مشروعیت از آنها به همان اندازه قوی است. خب الان کجای کاریم؟ در 32 روزی که اون آتش زیر خاکستر، به تکرار میگویم و به تکرار بگوییم، آتش فشان زیر خاکستر شروع کرد به قلیان، در جایی که هستیم که میگه بیا بیرون هموطن، حق تو فریاد بزن. حق چی؟ حق حاکمیت ملی خودتو، حق تعیین سرنوشت خودت رو برای ساختن سرنوشت‌های خوب و خوبتر و خلاص کردن خودت از زندان خود ساخته زندان‌های بد و بدتر. بیا بیرون هموطن، حق تو فریاد بزن. چجور فریاد بزن؟ چجور بیا بیرون؟ پشت به قدرت، روی به ملت. این نوشته‌ای که من از رو برای شما خوندم بیش از یک دهه قبل منتشر شده، حدود شاید نزدیک به 2 دهه روش کار شده، 2 دهه قبل روش کار شده بوده. هموطنان عزیز شما که زندگی خودشون رو با استقامت در استقلال و آزادی، هیچم طلبکاری و بدهکاری کسی به کسی نداره، با عشق به میهن و هم میهن، اینها از قلبشون اومده بیرون و به قلبها نشسته و میبینیم که اصلا شده گفتمان این جنبش خودجوش لااقل در این 32 روزی که شاهدش هستیم. واقعا تبریک میگم به خودمون، هیچ رو درواسی نداشته باشیم، هیچ عقده حقارت نداشته باشیم که خودمون رو تأخیر کنیم. ببینیم خوبیای خودمون رو، بسیار توانا هستیم، الگو بوده ایم در دنیا و الگو شده ایم دوباره در دنیا. حتی دشمنان ایران میترسن الان، مثلا عربستان سعودی رژیمش میترسه از این قضیه نه به حجاب اجباری، آری به حجاب اختیاری، به پوشش اختیاری، یا بقیه جاهای دیگه. این بسیار بسیار گویاست. شما اگر که در ایران هستید و عرایز من الان گوش میدید، به احتمال زیاد به خاطر فیلترها و سانسورها نمیدونید که در دنیا چه اثری گذاشته اید، اثر باور نکردنی علی رغم تمام سانسورهایی که علیه ایران و ایرانی هست، علیه ایرانیت هست، علیه اسلام هست. این اسلام ستیزی شده جایگزین اون کمونیسم سابق که دشمن داشت، لیبرالیسم و کپیتالیسم دشمن داشت، در عرشبت که بلوک غرب الان رسیده به اینجا که رسیده. انقلاب زنانه از ایران آغاز می شود و به دنیا هم اشاعه می کند. احسن و شما هموطن عزیز که این نظر رو گذاشتید در این پستتون. انقلاب زنانه‌ای که زنان رو در ثنویت با مردها ندونسته و این رو در شعارهاش و در حرکاتش به طور عملی ثابت کرده. یه مرتبه آقای ساوی ژیژک مثلا چجوری از اونور دنیا میاد فرق حرکت زنانه به اصطلاح انقلاب زنانه ایران رو با فمینیسم میگه که این ثنویت و تضاد بین زن و مرد نیست و یک الگوی ایران، انقلاب زنانه ایران یک الگوی در تمام دنیا. اگر که خودمون حرف خودمون رو بها نمیدیم بهش، شاید حرف لاقل اندیشمندان غربی رو بپذیریم. دختر من در دانشگاه جلسه فلسفه، استادش راجع به فمینیسم صحبت میکرد و دختر من، یک زن ایرانی، اعتراض داشت که چرا فمینیسم، چرا نه هیومنیسم. یعنی دقیقا این مال بیش از یک ده و نیم هستش. این جلسه بحث یه شاگرد دانشجو، دختر من، با عرضم به خدمت شما استاد فمینیستش در دانشکده فلسفه. ببینید ما کجای کار هستیم. اصلا اون موقع که قضیه به اصطلاح به قول این هموطن عزیزم انقلاب زنانه نبود که به این شکلی که الان میبینیم. ولی این دلها وقتی که مغزها و زبانها، یعنی پندار، گفتار، کردار بر اساس حقوق باشه، وقتی که پندار حقوق مکان باشه، پندار حقوق مکان تولیداتش یعنی کردار، نوشتار، گفتار نمیتونه حقوق مکان نباشه. به هر زبونی حرف بزنید، از هر فرهنگی باشید، هر جنسی باشید، زن باشید، مرد باشید، بچه باشید، بزرگ باشید، استاد باشید، دانشجو باشید، ایرانی باشید، اسرائیلی باشید، امریکایی باشید، روس باشید، فلسطینی باشید، بر اینه که با تأکید مؤکد و با تکرار مکرر خدمتون عرض میکنم که تنها مخرج مشترکی که ما میتونیم راجبش حرف بزنیم برای اینه که این جنبش رو به پیروزی برسونیم، مخرج مشترک حقوق هست که همه مکانی، همه زمانی و همه کسانی است بدون هیچ تبعیضی. چه جنبشی؟ نه جنبش اینه که آقای خامنه‌ای رو برداریم یکی دیگر رو بذاریم، مثل اینه که آقای پهلوی رو برداشتیم آقای خامنه‌ای رو گذاشتیم. نه، اون مورد نظر من نیست. برداشتن مستبد مورد نظر من نمیتونه باشه اگر ادعا میکنم کنش من کنش حقوقی است. ولی برداشتن دیکتاتوری و استبداد و گذاشتن مردم سالاری و دموکراسی مورد نظر میتونه باشه اگر که کسی پندارش حقوق مکان باشه. اگه پندار یکی قدرت مکان باشه، میگه آقا این خامنه‌ای بره، هر کی بیاد جاش اومد، اشکالی نداره، اینا برن. نه، ساختار نباید حفظ بشه، کما اینکه شد رژیم ولایت مطلقه ساختارش موند. منتها اون موقع رژیم ولایت مطلقه پهلوی بود، حالا ولایت مطلقه فقیهه. نمیخوام که باز این بمونه یه ولایت مطلقه دیگه با یک رنگ و لعاب دیگه باز بیاد 40-50 سال دیگه. با خودمون شوخی نکنیم. خودمون عامل استقرار دموکراسی بشویم. خودمون عامل باقی ماندن ساختار استبداد نشویم. از تک تک ما شروع میشه، هر کدومون به سهم خودمون، به نوبه خودمون. اجازه بدید که شماره سوم رو از بخش سوم از شیوه و قلمرو فعالیت‌های دوران گذار رو در جلسه بعد بخونم. فکر میکنم بحث خوب و کافی بود برای امروز با توجه به اتفاقاتی که داره در ایران میفته. این جنبشی که تا حالا پیش رفته اگر که به همین ترتیب پیش بره، مسلماً از توی خودش با پشت به قدرت، قدرت داخلی و قدرت خارجی، سخنگو و رهبرانی رو، رهبران مردمی رو پیدا خواهد کرد. اینایی که میگن اگر که ایران برن اینا برن، اینا به هر حال هستن، دارن ایران رو میگردونن. ببخشید. یعنی شما میگید در این 85 میلیون یا در این 90 میلیون ایرانی که در ایران و در سراسر دنیا هستن، بیشترشون هم در زندان و در انزوا و در تبعید و در مهاجرت هستن، از اونا به اندازه تعدادی که همین آخونده هستن دارن مملکت رو هر روز نزدیکتر میکنن به لبه پرتگاه فنای ملی ما، پیدا نمیشه که کشور رو بگردونه؟ در دوران گذار فیزیکی بعد از سقوط فیزیکی اینها و بعد از اینه که اینها رفتن در یک دولت دائمی و غیر موقت، اینا خیلی حرف عجیب و غریبیه که هی میگن که این جنبش خب بله خیلی خوبه ولی رهبر نداره. خیلی هم خوبه که تا حالا نداشته. خیلی خوبه که اونایی که رهبری رو میخواستن بدوزن مثل سال 57، بیمایگی خودشون رو نشون دادن. قدرت بزرگترین سرمایه دنیا، بزرگترین پول دنیا، بزرگترین ثروت دنیا در دست ثروتمند بی اثر شد. غرب با تمام سرمایه‌ای که داره، با تمام توان و رانت به اصطلاح قدرت‌های رسانه‌ای و قدرت‌های جنگ روانی که داره، نتونست یک رهبر وابسته درست بکنه برای این کشور، برای این ملت. خیلی ممنون باشیم از خودمون در این تلاش خوبی که کردیم. ادامه بدیم همین راهو. بها بدیم به خودمون. ارزش خودمون رو بدونیم. اعتماد به نفس فردی و اعتماد به نفس ملیمون رو بهش ارزش بدیم و افزون بکنیم بر اون اعتماد به نفس. ما توانا هستیم که از خودمون لیاقت نشون بدیم، همونطور که تا حالا دادیم. از خودمون سخنگو و مدیر ارائه بدیم به خودمون، پاسخگو به خودمون، نه به قدرت‌های داخلی و خارجی. ما میتونیم به موقعش، به موقعش. عجله نکنید، عجله نکنیم. داره خیلی خوب پیش میره، خیلی ها دارن چهره واقعی خودشون رو نشون میدن، خیلی ها هول شدن که بدو 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 بوی کباب شنیده و میخواد بره بشینه سر سفره چلو کباب. چلو کباب رهبری نوش جان بفرمایند. نه، مردم ایران پشت به قدرت، روی به ملت. نه شاه میخوایم، نه رهبر، نه بد میخوایم، نه بدتر. خوب میخوایم و خوبتر. و داریم در اون جهت پیش میریم. و تا حالاش موفق بوده و از اینجا به بعدش هم مسلماً موفق خواهد بود. تبریک میگم به همه هموطنان عزیزم، به خصوص شیرزنان ایران، چه کسانی که الان حاضر هستید در همین پخش زنده، از شما تشکر میکنم، و چه کسانی که به صورت به اصطلاح ضبط شده بعداً توجه میفرمایید، از شما تشکر میکنم. این روشی که اتخاذ شده نمیتونه پیروز نباشه، نمیتونه به مردم سالاری نینجامه. هرگاه پشت به قدرت و روی به ملت ادامه پیدا کنه. از توجهتون بسیار بسیار متشکر هستم.